بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لما کانا متلازمین چمدعاه لم ینافع تعلیق التحریم علی الغلیان تعلیقه علی الاشتداد. یک بحث کوچکی از اسیر عنبی موند. البته بحث اصلی ما در حدود اینا مقدمه کیفر و حدن میخواست حرمت شرب خمر رو اثبات کنه، حرمت شرب فکار رو اثبات کنه، حرمت شرب اسیر عنبی بعد الغلیان اثبات کنه. بعد از اینکه حرمت اینها اثبات شد، این کیفرش رو که اصل بحث ماست مطرح خواهد کرد. در عصیر عنبی آب انگور فرمود این حرمتش متوقف بر غلیان و اشتداد. با اینکه در عبارتهای سایر فقها و حتی در عبارت خود این شهید اول در سایر این کتاب، یعنی در مثلا کتاب اطعمه، حرمت فقط مترتب شده بر غلیان، دیگه بحثی از اشتداد نیست. بله، اونایی که قائل به نجاستند این دوتا رو آوردن. مرحوم شهید ثانی اول میخواست از راه اعتراض و نقد وارد بشه. چرا شهید اول این اشتداد آوردی؟ این اشتداد اینجا نیاز نیست، اصلا لغوه. چون اونی که مترتب بر حرمت غلیان مترتب برونه، حرمت اسیر عنبی مترتب برونه، غلیانه نه اشتداد. الان وارد شد نه یه مقدار توضیح کنه، فضا رو تلطیف کنه، جمع کنه. میگه ببینید این نوع عبارت یک مقدار با بحث نجاست اسیر عنبی مرتبطه. چون برای نجاست اسیر عنبی دلیل خاصی نیست، مجبوریم از حرمت استفاده کنیم. و چون برای اسیر عنبی دو تا شرط است برای نجاستش، غلیان و اشتداد آوردن، مرحوم شهید اول اینها رو برای اینم آورد تا تنبیه کند که همون دو تا شرط در حرمت هم هست. پس اینا متلازمه اینن، عیبی نداره. اونی که چون متلازمه اینن، اشتداد و غلیان، در بحث حرمت هم مشکلی ایجاد نمیشه، چون در حقیقت دو تا شرط نیست، یه دونه هست. لاچن یک تنبیهی هم میشه اینجا، یک آگاهدهی هم میشه که همون دو تا شرطی که در نجاست هست در اینجا هم هست. برای این آگاهدهی اینجا رو آورد. این قسمت رو در درس دیروز توضیح داده بودم، الان هم اشاره کردم که بخونم بعد مطلب جدید رو توضیح بدم. ولما کانا متلازمه، وقتی غلیان و اشتداد ملزوم و لازم همن، چما ادعا چنانچه ادعا کرده، لم ینافع، پس منافات ندارد، تعلیق و تحریم علی الغلیان منافات ندارد. ما تحریم رو بر در واقع تحریم معلق بر غلیانه، لاچن معلق بر اشتدادم بدیم. اینا با هم منافات ندارن. چرا؟ چون متلازمن. معلق بر غلیان ملازم با معلق بر اشتداده. اشتداد یعنی شروع به غلظت، شروع به غلظت همان با غلیانه. پس اینها عبارت در نتیجه منافات پیدا نمی کنن. لتلازم، چون اینا متلازم همه. لاچن فی تصریح به تعلیقه علیه ما، لاچن وقتی ما تصریح میکنیم مثل لمعه به این که تحریم معلق بر هر دوه، با اینکه هر دو نداریم، بر غلیانه، اون اشتدادم متلازم غلیانه، اما این چه معلق بر هر دو می کنیم، آگاهی می دیم که همونی چه در نجاست معلق بر اون دو است در حرمت هم به شرح زد. تنبیه هن الا مأخذ الحکم، این آگاه دهیست بر مأخذ حکم در نجاست، و هم آگاه دهیست هم جنبندی است. یعنی اونایی که مطلق گفتن، یعنی بدون اینکه در تحریم اشتداد رو بیارن، اونایی که اشتداد رو هم آوردن، اینا رو تقریبا جمع میکنیم، میگیم اینا منافاتی با هم ندارن. به همین خاطر در لمعه در کتاب اطعمه مطلق آورده بدون اینکه اشتداد رو بیاره، در اینجا مقید آورده همراه با اشتداد. این یه نوع آگاه دهیست، اینا با هم تضاد و منافاتی ندارن. و جمعون عطفست بر تنبیهون، در تصریح به اینکه حرمت معلق بر این دو شرطه، هم تنبیه هست بر مأخذ حکم در نجاست، هم جمع کردن است بین دو عبارت ها، بین ما اطلق و حف تحریم، بین اون کلماتی که فقها مطلق گفتن در تحریم، یعنی بدون شرط اشتداد گفتن، و بین ما قیدوه و فی نجاست، بین اون که در نجاست مقید کردن. یعنی خواسته بجه چه همونی که در تحریم مقید مطلق گفته، منظورش اونم مقیده، چون اینجا اشتداد یک چیز زیادی خارج از غلیان نیست، پس اون مطلق و این مقید یکیه. مطلقی که در تحریم است با مقیدی که در نجاست هست یکیه. و هازا حسنون، خب این از لحاظ جمع‌بندی و آگاه دهی خوبه، اما ما بیاییم واقعیت امر رو بررسی کنیم. آیا حرمت دلیل نجاسته؟ آیا یه چیزی حرام باشه پس نجس هم هست؟ نه، خاک خوری حرامه، نجس نیست. نجس حرمت با نجاست متلازمه نیستن، اینطور نیست دلیلشون یکی باشه یا از حرمت به نجاست برسیم. چنانچه مثلا یک غذای مضر، غذای فاسد، حرام خوردنش لاچن نجس نیست. یا مثلا 10 چیز از گوسفند حرام خوردنش لاچن ذبح شرعی بشه، اون 10 چیز نجس نیست، خوردنش فقط حرامه، همشون نجس نیستن. مثل خون، اون مقداری چه خون خارج شده نجسه، داخل پاچه، اما خوردنش حرامه. این حرمت با نجاست ارتباطی ندارد. و هازا حسن لوکان صالحا لدلیل نجاست، این خوبه اگر صلاحیت داشته باشد برای اینکه دلیل بشه برای نجاست. الا ان عدم دلالتی از هر، الا اینکه نه دلالت نکند، این آشکارتره. دلالت نداشته باشد، دلالتی یعنی دلالت الحرمه بر نجاست، این آشکارتره. خب چیکار کنیم؟ از یه طرف بعضی فقها شاید مشهورم باشه، اینو باید بررسی کنیم که آیا نجاست اسیر نبی به شهرت رسیده یا نه. لاکن خب این مقدار هست که بعضی از فقها به نجاست معتقدن، در این حال دلیل نیست، خب مجبورن از حرمت استفاده کنن. لاکن المصنف فی البیان، لاکن شهید اول در کتاب بیانش اعترفه به انه لا دلیل لا نجاسته، اعتراف کرده خودش دلیلی بر نجاست ما نداریم، نجاست اسیر نبی. الا ما دلل نجاست المسکر، مگر دلالتی ادله چی دلالت کند بر نجاست مسکر. و این لم یکن مسکران، ولو این اسیر نبی مسکر نیست. فرتب بحثه علی، پس این بحث نجاست رو مترتب بر حرمت کردن. یعنی ما اگر بخواهیم یا باید قیاس کنیم، دقت کنید ها، قیاس کنیم بگیم چون خمر حرام بود و نجس بود پس این اسیر نبی هم چون حرامه پس نجسه. اینجا یه چیز انگار چهار گزینه‌ای، حرام و نجس در خمر، حرام در اسیر نبی، این سه نقطه رو نجاست بذاریم، اینطوری بیاریم ولو این مسکر نیست، اون موقع مجبوریم همین مراحل رو بگذرانیم. این دیگه تمام شد، یه بحث مهمی هم آخرش نبود. خب برگردیم به بحث اصلیمون. اسیر نبی عرض کردیم خوردنش حرام بعد الغلیان، اون نجاستش محل اختلافه، خوردنش حرام. خب تا چه حرامه؟ تا یکی از این اتفاقات بیفته، یا دو سومش از بین بره، یک سومش بمونه، یا تبدیل به سرچه بشه. هر کدام از اینها اتفاق افتاد این حلال میشه. دو سومش ما روایت داریم، یعنی منطوق روایات هست تا دو سوم بره حلال میشه، یعنی ذهاب و سلسین متحراته در اسیر نبی. اون یکی ما دلیل نداریم چه سرچه شدن متحره، اما یک قاعده کلی داریم از متحرات چه انقلاب متحره. اینجا هم انقلاب صورت گرفته دیگه. اسیر نبی یک ماهیت است، یک حقیقت نوعی است، و سرچه یک ماهیت دیگری است. به همین خاطر چون انقلاب من ماهیت الى ماهیت شده پس متحر شده، چون انقلاب متحرات. یه بحثی بعدن درست میکنه، میگه ببینید اگر تبدیل شد به شیره، این اسیر نبی به شیره تبدیل میشه، اما بعد از دو سوم، معمولا دو سومش میره شیره میشه، یعنی پاچ میشه بعد شیره میشه. اما اگر قبل از دو سوم شیره شد، این فرض نادریه. چون فرض نادریه ما اصلا شک میکنیم که ماهیت عوض شد یا نه، یعنی ممکنه شیرین شده اسیر نبی، ولی چون فرض نادریه بعد از دو سوم شیره شدن فرض متعارفیه. اینجا نمیدونیم ماهیت عوض شد یا نه، واقعا شیره در اون قبل از ذهاب و سلسین ماهیتش از اسیر نبی جدا شد. چون نمیدانیم استصحاب حرمت میکنیم و میگیم که نه متحر نیست. پس شیره شدن قبل از دو سوم ایشون میگه متحر نیست، چون معلوم نیست انقلاب ماهیت شده، چون صرف شیرین شدن شاید بوده نه شیره تبدیل شدن. اما سرچه شده یا دو سومش رفته اینجا متحره. انما یحرم الاسیر بالغلیان، اسیر نبی خوردنش حرام میشه با غلیان. اذا لم یذهب ثلثاه، زمانی که دو سوم این اسیر نبی بهی، یعنی با غلیان از بین نره، این یک. ولا انقلب خلا، به سرچه تبدیل نشه. فمتا تحقق احدهما، اگر یکی از اینها محقق شد، یعنی یا دو سومش رفت یا سرچه شد، حل خوردنش حلاله. و به تبعیت این حلال شدن و طبیعت خود طهاره ایزن، پاچم میشه، یعنی اون فقهایی که نجس میدونن نجاستش هم از بین میره. اما الاولو، اما این که با دو سوم پاچ میشه، فهو منطوق نصوص، این منطوق نصوصه، یعنی روایات، حتی از مفهومش استفاده نمی کنیم، از منطوق روایات استفاده می کنیم، یعنی به این معنا روایت داریم. و اما ثانی، اما این که به سرچه تبدیل بشه، پاچ میشه و حلال میشه، میفرماید فلل انقلاب لا حقیقت اخرى، چون این اسیر نبی با این نحو به سرچه تبدیل شدن انقلاب شده به حقیقت دیگر، و هی متحرتون. ما یک قاعده کلی داریم در کتاب الطهاره، انقلاب متحره. خب چما مثال دیگری میزنه برای انقلاب. چما لو انقلب الخمر خلن، مثلا خود شراب تبدیل به سرچه بشه، با اینکه نجاست خمر قوی تره نسبت به اسیر نبی، چون اسیر نبی اصلا اختلافیه، اکثرا میگن نجس نیست. اونی که نجس حلال میشه با انقلاب، اینی که نجاستش خیلی هم محکم نیست به طریق اولا با انقلاب پاچ میشه. چمالو انقلب الخمر خلن مع قوت نجاستی بالاضافه للاسیر، با اینکه نجاست خمر نسبت به اسیر نبی اقواست نجاستش. خب این فرع تمام شد. فرع بعدی، ولو سارت دبسن یا دبسن، هر دو خونده شده در لغت، دبس یا دبس یعنی شیره، اجر این اسیر عنبی تبدیل بشه به شیره، اما قبل از ذهاب سلسین، قبل از این چه دو سومش بره، متعارف این است بعد از دو سوم تبدیل به شیره میشه، اما اینجا قبل از دو سوم تبدیل به شیره شد. میفرماید ففی طهرهی وچان، این دبس آیا طاهره یا طاهر نیست؟ دوتا وچه هست، اجود هما الادم، یک وچه حتما این است انقلاب شده، اجود این دوتا وچه نه پاچ نشده، من نهو فرض و نادر، چون این یه فرض نادر است، اولا چه قبل از دو سوم تبدیل به شیره شدن فرض نادر است، چون فرض نادر است اصلا ما شک میکنیم ماهیت عوض شد یا نه، عملا بالاستصحاب، عمل میکنیم به استصحاب حرمت، معشک فی کون مثل زالش متحرن، چرا استصحاب میکنیم؟ با این شک چه اصلا خود این تبدیل به شیره شدن قبل از دو سوم آیا متحره یا نه؟ متحرات انقلابات متعارفه، این چه متعارف انقلاب نشده درش، این وچیش بیان کرد. خب تا اینجا تمام مباحث مقدمات بودن، اونی چه مقصد کتاب الحدود از اینجا به بعد. خب اینجا اثبات کردیم خمر حرامه، فکا حرامه، اسیر عنبی با غلیان حرام میشه خوردنش، اما نجس بودنش گفتیم نه اختلافی. خب اگر شخصی اینا رو بخوره میگه 80 ضربه شلاق میخوره، البته زمانی که عاقل بالغ صغیر باشه، نه مجنون باشه، نه اختیار داره، اضطرار نداره، یعنی یه وقت مکرهه یه وقت مستره، مکره یعنی کسی رو مجبور کرده، اختیار دوتا معنا داره، یه اختیار در مقابل اکراه، یه اختیار در مقابل استراره، شخص مکره کردن، مجبورش کردن، تهدیدش کردن باید اینو بخوری، نه شلاق نداره، استرار پیدا کرده به خوردن، از تشنجی میمیره، فقط شراب هست مقابلش، اونجا شراب رو میخوره تا نمیرد، این حرمتی ندارد و شلاق نداره، نه حرام نه شلاق داره. خب پس با بلوغ و عقل و اختیار و علم، بعضی وقتا ممکنه جاهل به حکم یا جاهل به موضوع است، هر دو میشه، نمیدونه این شرابه، فکر میکنه مثلا نوشابه است، نمیدونه مثلا حکم را، تازه مسلمان شده، میدونید مسیحی ها شراب رو حرام نمیدونن، چه اصلا در مجالس و مراسمشون شراب دارن، شراب رو به عنوان سمبل خون عیسی میدونن، چنانچه نان را به عنوان سمبل گوشت عیسی میدونن، یه مراسمی که در جلسه گذشته گفتم اشاعه ربانی، در اون مراسم کشیش دعا میخونه و این نانی که با شراب مخلوط شده به این افراد مراجع کننده به کلیسا میده در اون روزهای یک شنبه، و اینها تعبیر میکنن از این چه خون عیسی در این حلول کرد، گوشت عیسی در این حلول کرد، اینو میگن مراسم اشاعه ربانی. این فرد تازه مسلمان شده، نمیدونسته شراب در اسلام، در دین اسلام حرامه، البته در ادیان دیگر هم حرامه ها، شراب در کل ادیان حرامه، این دین تحریف شده است که شراب حلاله درش. خب در هر حال با از این دین تحریف شده اومده مسلمان شده، این چون جاهل به حکمه، نمیدونست حرامه، شلاق نداره، پس با این شرایط شلاق داره. خب بخونیم، و یجب الحد، واجب حد، سمانون جلدتن، 80 ضرب حد واجب، به تناولهی، وقتی اینها رو تناول کنه، ضمیر تناولهی برمیگرده تناول شیء مما ذکر، تناول کند اون چیزایی که ذکر شد، من المسکر و الفقاء و الاسیر، اونایی که ذکر شد اینا بودن دیگه، مسکرات، فقاء، آبجو و اسیر، اینا رو تناول کنه 80 ضربه شلاق میخوره. و فی الهاق الحشیشت بها قولون حسن. آیا حشیش هم به مسکرات ملحقه؟ این هم یه قول حسنیست. میدونید چه؟ حشیش رو از گیاه میگیرن، پودر گیاهیست حشیش، چه از پودر او مثلا به عنوان تدخین دخانیات استفاده میکنن، به عنوان توتون استفاده میکنن، یا بعضی وقتا از برج یک گیاهی مثلا این برج گیاه رو میجوشانند و اینو درست میکنن، مایه میشه. در هر حال حشیش به شکل جامد است، بعضی وقتا هم ممکنه مایه درست کنن. آیا این حشیش هم ملحق به این مسکرات گولون هستن؟ چون اینم مسکره دیگه، شلاق میخوره یعنی. خب اینی که اینها رو خورد شلاق میخوره، ما بلوغ المتناول، به شرط اینکه این تناول کننده، این شراب خور، این فکا خور، این اسیر نبی خور، بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه. مختار به دو معنا، اختیار در مقابل اکراه، اختیار در مقابل اضطرار، و علمهی و عالم باشه. همه این زمین ها برمیگرده به متناول. خب فردی کافر ذمیه، میگه کافر ذمی هم در حکومت اسلامی نباید آشکارا شراب بخوره. خونش شراب خورد مخفیانه عیبی نداره، آشکارا نمیتونه. و این کان کافرن، ولو کافرن باشه، اشتاد سر به شلاق میخوره. ازا تظاهربه، زمانی که تظاهر به این شرب بکنه، به تناول بکنه. اما لوستتر، اما اگر پنهانی خورد این بس، او کان سبیین، یا این متناول بچه بود، او مجنونن یا دیوانه بود، او مکرهن اجبار شده بود، او مسترن لحفظ رمق، یا استرار داشت برای اینکه رمق جانش رو حفظ کنه، این اختیار رو در مقابل دوتا گذاشت. ببینید، او جاهلن به جنسهی او تحریمه، یا جاهل به جنس این مایه بود، فکر میکرد نوشابه است خورد، او یا تحریمش بود، به حکمش جاهل بود، در همه این صور فلا حد، حد نمیخوره. البته اینی که ما گفتیم این قیود رو شهید اول در اینجا نداره، و سیعت تنبیه لا بعض القیود، بعضی از این قیود رو شهید اول بعدن تنبیه میکنه، بعدن در احکام فروعاتی میاره. خب این چه 80 ضربه شلاق میخوره؟ ایشون میفرماید فرقی نداره چه برده باشد چه حر باشد، 80 ضربه میخوره ولا فرق. اینا دیگه بحث برده و حر زود میخونم، فقط متنشو به سرعت میخونم. ولا فرق فی وجوب سمانین بین الحر والعبد لا اشهر، روایت ابی بصیر برید ابن معاویه و زراره عن الصادق. بعضی ها گفتن نه، برده 80 تا نمیخوره، 40 تا میخوره. و فی العبد قولن للصدوق به 40 جلدتا نصف الحر. خب این قول رو علامه در مختلف گفته لا بعث، نفا عنه فی المختلف البعث، نفا البعث یعنی بعث رو نفی کرده، گفته لا بعث به این قول شیخ صدوق. و گواه المصنف فی بعض تحقیقاتی، شهید اول هم در بعضی از تحقیقات این قول صدوق رو تقویت کرد، چون روایت داریم لروایت ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله فی مملوک گزف حرن. ببین این روایت اینه، در رابطه با بردهی چه یک حری رو گزف کرده بود، این یو حت و سمانی، امام فرمود چه امام صادق 80 تا میخوره، چون از حقوق المسلمینه، هرچه از حق و ناس باشه، حق و ناس بین برده و حر فرقی نمی کنه. اما ما کان من حقوق الله عز و جل فانه یضرب نصف الحد، اما اگر حق الله باشه برده نصف حر رو مجازات میشه. قلت الذی من حقوق الله ما هو، این به خاطر این روایت این قسمت رو خوندم، ما حق الناس اونقدر اهمیت داره که برده و حر فرق نمی کنه. من ازش پرسیدم چه حق الله ها مثلا چی هن؟ فرمود اذا زنا او شرب الخمر فهازا من حقوق التي یضرب فیها نصف الحد، این از همون حقوق های سین عبد در این حقوق ها نصف حد و شلاق میخوره. خب پس دو تا گل شد، یه گلو شهید اول گفت 80 ضربه، ببخشید شهید ثانی گفت، گل دومم 40 ضربه نصف. و حمله الشیخ علی التقیه، شیخ صدوق این روایت رو حمل بر تقیه کرده و روا یحیی بن ابی العلا عنه حد المملوک نصف حد الحر من غیر تفصیل. یه روایتی هم این ورشه، یعنی کلا نصفه، چه حق الله چه حق الناس. پس سه تا نظریه شد، یکیه کلا عبد حر، دو کلا نصف عبد نسبت به حر، دو تفصیل بدیم بین حق الناس و حق الله. و خصه به حد الزنا، اینم قول چهارم. شیخ اینو بر تقیه حمل کرده روایاتو و اختصاص داده به حد الزنا، یعنی گفته در حد الزنا نصفه، در سایر حدود نصف نیست. این شد قول چهارم. و تحقیق ان الاحادیث من الطرفین غیر نقیت الاسناد، سندهاش سالم نیست. اسناد جمع سنده، این احادیثی که از هر دو طرفین هست، یعنی آیا نصفه یا کامله، غیر نقیت الاسناد، اسنادشون پاک نیست. بل و ان خبر تنصیف افزه، احادیث نصف واضح تر از لحاظ دلالت و اخبار المساوات اشهر، اما احادیثی که گفته مساویش مشهورتره، یعنی شهرت فتوایی مال مساوات، دلالت مال نصفه. در هر حال این بحثیش جا داره برای تحقیق. اینا رو هم به سرعت خوندم چون زیادم مهم نبود، فقط به خاطر روایاتش خوندم. خب چجور الان؟ بحث دیگری که الان شروع میکنه اینه، شلاق چجور بزنیم؟ ببینید در بحث زنا یادتون است شلاق رو آریان میزدیم به شکل اوریان، در بحث گسف نه، لباس پوشیده میزدیم، در بحث گسف یادتون باشه. اینجا هم میگه شارب الخمر رو آریان شلاق میزنیم، همون مباحثی که در شلاق بود قبلا خونده ایم دوباره تکرار میکنه. مباحث چیه؟ بعضی جاها رو نباید در بدن شلاق زد، مثل سر، چشم، آلات جنسی، جاهایی که قتلگاهه. اگر بزنی مثلا سر رو بزنی قتلگاهه، یا عقیم میشه مثل فرج، یا مثلا کور میشه مثل چشم و صورت، اینا رو نباید بزنی. اما سایر بدن هم یه جا نباید زد، چون یه جا بزنیم زخم عمیق میشه دیگه، خطر حلاج شدن و اینها و مرض عمیق پیدا میکنه. اینو باید پراکنده زد، یعنی شلاق رو به بدن تکسید کرد، توضیح کرد. اینو قبلا هم خونده بود. یه بحث دیگری هم مطرح میکنه، اونم قبلا خونده بودیم، اونم اینه چه این فردی که شارب الخمره آیا در سومین بار کشته میشه یا در چهارمین بار، چه تو متن توضیح میدم. و یضرب الشارب، شلاق زده میشه به شارب، و منفی معنا، اونی که در معنای شاربه. خب منفی معنا یعنی چه؟ اگر الشارب به معنای شارب الخمر بگیریم، منفی معنا میشه شارب الفقا و شارب الاسیر نبی. اما اگر شارب رو همه این ستا بگیریم، چون فشرب هر ستا رو شامله، الفصل الرابع فشرب، یعنی شرب الخمر فقای اسیر، اگر شارب رو به اون معنای هر سه بگیریم، منفی معنا میشه حشیش، چه گفتی الهاق الحشیشت بها گولون از. پس شارب الخمر و اونی که در معنای شارب الخمر شلاق زده میشه آریان مستور الاوره، به شکل اینکه بدنش از لباس آری باشه اما عورتش مستور باشه. خب شلاق رو کجا میزنن؟ الان زهری بر پشتش و کتفه بر دو کتفش و سایر جسده، سایر بدنش، پاهاش میزنن، ساق پا و رانش میزنن، همه اینا. اما یتگا وچهو و فرجهو و مقاتلو، این ستا رو پرهیز میکنن از زدن به صورت، از زدن به فرج، فرج عام از دوبر و گبوله. و زدن به مقاتل، جاهای قتلگاه، ترس کشتن هست، مثل سر. و یفرق و ضرب علی جسده، بحث دیگرم این است که این زدن رو توضیح می کنن بر جسدش، بر بدنش، البته غیر مازوکر، غیر اون جاهایی که ذکر شد. اینم فرق تمام شد. آخرین فرق اینه، ولو تکرر الحد، اگر این حد تکرار بشه، طرف چند بار حد بخوره، قتلف رابعه، در چهارمی کشته میشه. لما رواه صدوق فی الفقیه، چون شیخ صدوق در من لا یحصره الفقیه روایت کرده، البته به شکل مرسل روایت کرده، انه یقتل فی الرابعه، این شارب الخمر در چهارمی کشته میشه. این یه دلیل، دلیل مرسله. دلیل دومم این است که زنا چه بدتر از شرب خمره در چهارمی کشته میشه. اینجا باید به تریگولا بجیم در چهارمی، نه در سومی. این چهار به تریگولا در مقابل گل بعدیسه در سومی میجه. اگر در زنا در چهارمی کشته میشه، در اینجا به تریگولا باید در چهارمی. ولی ان الزنا اعظم منه ذنبا، زنا از این شرب خمر گناهش اعظم، عظیمتره. و فاعله یقتل فی الرابعه، فاعل الزنا در چهارمی کشته میشه، کما مزا، چنانچه قبلا خوندیم، فهنا اولا، اینجا به طریق اولا. خب، اما این حدیث مرسله و این اولویت رو مشهور قبول نکردند و ذهب الاکثر الى قتله فی الثالثه، چون اون حدیث مرسله رو نمیشه استناد کرد و فتوا داد. للاخبار الكثيره صحیحت صریحه فی ذلک به خصوصه، چون ما اخبار زیادی داریم، هم زیاده هم صحت دارن، هم صریحن، هم دلالتشون تامه، هم سندشون تامه و هم زیادن، یعنی سه تا امتیاز مهمی دارن. اون هم فی ذلک به خصوصه، در شرب خمره به خصوص، یعنی کلی هم نیست که بگیم در شرب خمرم یکی از افرادشه، این یک. و همچنین کلی هم داریم، یعنی در بحث شرب خمر یک روایات خاص داریم و دلیل کلی هم داریم. و صحیحت یونس ابن کاظم، یقتل اصحاب الکباره کلهم فی الثالثه، که این دلیل کلیه. پس هم دلیل کلی داریم، هم دلیل به خصوص داریم که گناهان کبیره در سومی کشته میشه صاحبانش، اذا اقیم علیهم الحد مرتين، وقتی دوبار حد جاری شد. خب پس اینجا دو گروه شدن، مشهور میشه در سومی، اون غیر مشهور میشه در دومی. خب دومی دوتا دلیل داشت، اون دلیل مرسله چه قابل جوابه، مرسله است، نمیتونه مقابل این احادیث کثیر مقاومت کنه، اما اون دلیل اولویت یه مقدار شبهه انگیزه. ایشون میگه ول مرسل و غیر مقبول مطلقا، مرسل چه مقبول نیست، مطلقا مقبول نیست. مطلقا یعنی چه؟ حتی در تعارضم نبود مقبول نیست. الان که به در تعارضه به طریق اولا، در تعارض با اخبار کثیره صحیح هست، به طریق اولا مقبول نیست، اما در تعارضم نبود چه مرسله بود، با مرسله چه نمیشه فتوا داد، خصوصا مع معارضت صحیح. این مطلقا رو توضیح داده، مخصوصا با احادیث صحیح معارض شده. خب اون دلیل دوم رو چیکار میکنید؟ میگه ما اصلا اون حرف رو قبول نداریم، در زنا هم میگیم در سومی. و یمنع قتل الزانی فی الرابع، مرد من است اینجا زانی رو در رابعه بکشیم. وقت تقدم، این وقت تقدم حرف شهید ثانی درست نیست، این در تقدم این منعی نداشت. اگر شما بحث لوات اینو بحث کرده نگاه کنید، نه، این ایشون اونجا منعی نکرد، به همین خاطر اینجا منعی کرده، تقدم رو نباید می آورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.